أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ثمرات بحث از اقسام وضع مثل تعیین معنای حرفی در مقابل معنای اسمی، ثمره اولی که برای بحث از معانی حرفی و هیئات از یک طرف در مقابل اسما بیان شده، عمده ثمرات و در نوع کلمات به اون اشاره شده این هست که بنابر این نظر و این مسلک که موضوع در حروف خاص هست، به نحوی که مشهور گفتن، معنای حرفی و معنای هیئت قابل تغییر نیست و لذا در مواردی که در خطاب حکم غیری ذکر شده باشد، این غیر ممکن نیست که به ناحیه هیئت برگرده. بر این اساس در این مبحث که قید مذکور در خطاب به هیئت برمیگردد تا وجوب ثابت در مورد از قبیل واجب مشروط باشد، یا اینکه قید به ناحیه ماده وارد می شود تا وجوب ثابت در دین از قبیل واجب معلق باشد، در اون نزاع معروف بنابر خاص بودن معنای حرفی و هیئات، قید ثبوتاً احتمال نداره که به ناحیه هیئت برگرده، متعین هست که به ناحیه ماده برگرده. پس مورد ثمره اول در اینه که بنابر مسلک مشهور در معنای حرفی، تغییر هیئت ممکن نیست، ولی بنا به نظر دیگر یا بعضی از انظار دیگر که از جمله نظر مرحوم آخوند باشه، با توجه به عمومیت در معنای موزوله و مستعمل فی، رجوع غیر به ناحیه هیئت هم ثبوتاً امر ممکنی هست. حالا که ثبوتاً امر ممکنی بود، دیگه بس منتهی میشه به مقام اثبات. در مقام اثبات باید قرینه و شاهد برای التزام به احد و طرفین پیدا بکنیم، ولی بنا به مسلک مشهور اینطور نیست که قید به ناحیه هیئت برگرده. روی همین جهت مرحوم شیخ در بحث واجب مشروط و واجب و معلق بر اساس همین نکته فرمودن، چون وجوب مشروط واجب مشروط ثبوتاً ممکن نیست، یعنی به خاطر اینکه معنای هیئت قابل تغییر نیست، روی همین جهت تمام مواردی که در خطابات احکام قید و شرط ذکر شده، همه اینها از موارد واجب معلق میشه، یعنی ماده مقید هست، واجب قید دارد، نه اینکه وجوب قید داشته باشه. در همه مواردی که یک شرط و قیدی در خطاب حکم وجود داره، در مثل همین نماز ظهر که در ادله وارد شده، اذا زالت الشمس مثلا، بله، فصل ظهر مثلا، یا عصر، در این موارد این زوال و شمس که به عنوان قید ذکر شده در خطاب حکم، قید وجوب نیست بلکه قید واجبه. وجوب از قبل فعلیت دارد، قبل از اینکه وقت بیاید، قبل از زوال شمس وجوب صلات ظهرین فعلیت دارد، منتها ما هو الواجب اتیان به صلات ظهر بعد زوال شمس هست. خب این بله ثمره اول، مولد اول برای ثمره بین اقوال در معنای حرفی، امکان تقیید بنابر مسلک مرحوم آقون و عدم امکان تقیید بنابر مسلک مشهور هست. منتها چرا بنابر مسلک مشهور تقیید ممکن نیست؟ چرا بنابر مسلک مشهور تقیید ممکن نیست در مقابل مسلک مرحوم آقون که بنابر اون مسلک تقیید ممکن هست؟ سه تا وجه و سه تا تقریب وجود داره برای اینکه چرا علی احد المسلکین تقیید ممکن نیست، علی مسلک آخر تقیید ممکن هست. وجه اول و تقریب اول برای اینکه معنای هیئت و معنای حرفی قابل تقیید نیست برخلاف معنای اسمی که قابل تقییده. تقریب اول اینه که خب معنای حرفی و هیئت با توجه به اینکه وضع در اینها از قبیل وضع عام و موضوع خاصه، معنای هیئت، معنای حرفی، معنای خاصه. معنای خاص که شد یعنی جزئی، جزئی دیگه تقیید بردار نیست. تقیید در معانی کلیه معنا داره، تقیید در جای معنا داره، در موردی مجال دارد تقیید که اون معنا فی حد نفسی دارای سعه باشه از نظر قابلیت انطباق، قابل سعه در انطباق داشته باشه، هم بر واجد غید هم بر فاقد غید بر همه قابلیت انطباق داشته باشه، با تقیید دایرش تضییق بشه و انطباق اختصاص پیدا کنه به بعضی از حساس دون بعد. اما در معانی جزئی، در جایی را که معنا جزئی باشه، دیگه تقیید معنا نداره، چون سعه در اینجا وجود نداره. سعه در انطباق ما قطع نظر از تقیید وجود نداره تا تقیید مجال پیدا کنه، موجب تضییق در این انطباق بشه. این تقریب اول و وجه اول. تقریب دوم اینه که معنای حرفی تقیید قبول نمی کنه برخلاف معنای اسمی، به خاطر اینکه معنای حرفی متقوم به عاریت و عدم استقلالیت در عالم لحاظه. خصوصیت معنای حرفی اینه که به نحو عالی ملحوظ هست، ملحوظ بالاستقلال نیست. با توجه به این خصوصیت دیگه تقیید در معنای حرفی ممکن نیست. تقیید در صورتی امکان دارد که معنای مورد تقیید ملحوظ بالاستقلال باشه. چرا؟ چون تقیید یک نحوه حکم نسبت به اون مورد تقیید هست، نسبت به اون معنای مورد تقییده. هر حکمی احتیاج به لحاظ محکوم علی بالاستقلال داره. با توجه به اینکه معنای حرفی ملحوظ علی نحو عالیت هست لا علی نحو استقلالیت، دیگه مجال تقیید در اینجا وجود نداره. این تقریب دوم برای عدم امکان تقیید در معنای حرفی، که این تقیید هم بر مسلک مشهور در معنای حرفی تطبیق میشه، روی این مبنا میآید، هم بنا به مسلک مرحوم آخون در معنای حرفی، چون مرحوم آخوند هم ولو لحاظ عالی، عالیت لحاظ را در و خصوصیات را در موضوع معنای حرفی عکس نکرده، ولی به هر حال در شرط الاستعمال این شد دیگه، در مقام استعمال عالیت به عنوان زید، لحاظ عالی به عنوان زید در استعمال حروف عکس شده در مقابل لحاظ استقلالی. این تقریب دوم به نحوی است که حتی علی مسلک مرحوم آخوند هم که بنابر این که عالیت در مقام استعمال هم عکس شده باشه از باب شرط الوضع و قید الغی وضعیه، هم در این تقریب هم جاری هست. در حقیقت این تقریب بر اساس این تقریب بین اسما و بین حروف باید تفصیل قائل شد. با در بحث در بحث در معنای حرفی با بحث کردن و باز کردن مسئله تعیین معنای حرفی و بیان فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی هست که این مطالب باید معلوم بشه که عالیت در حروف عقص شده است یا در موزوله یا در مقام استعمال، و همین عقص خصوصیت باعث میشه که در بحث دوران بین وجوب مشروط و واجب معلق ما نتوانیم غیر را به ناحیه هیئت که معنای حرفی هست برگردونیم. این تقریب دوم. تقریب سوم اینه که معنای حرفی با توجه به این که معانی حروف و هیئات ایجادی هستند نه اختاری، معنای حرفی معنای ایجادی هست، معنای اختاری نیست، ایجاد یک امری هست یا در مقام استعمال یا در وجود خارجی. با توجه به این که در استعمال حروف اختاری تحقق پیدا نمی کنه بلکه ما هو المحقق ایجاد هست، اطلاق و تقیید در معنای حرفی هم جا نداره، تصویر نداره، نه از جهت خصوصیت موضوع که در تقریب اول مورد نظر بود، نه از جهت لحاظ عالیت که در تقریب دوم مورد نظر بود، بلکه از جهت این که اطلاق و تقیید شأن مفاهیم هست، در جایی را که معنای اختیاری در کار نباشه اونجا دیگه تقیید معنا نداره، تضییق معنا نداره. اطلاق یعنی سعه در صدق معنا، تقیید یعنی تضییق در انطباق و در صدق یک معنا بر مصادیق. خب اینها شأن مفاهیمه حالا که در قسمت مفاهیم کلیه قابلیت تطبیق را دارن، معانی جزئیه قابلیت تطبیق را ندارن، اما وجود این دیگه از مقسم انطباق و عدم، از مقصد انطباق بر کثیری و عدم انطباق خارجه. معلومه که وجود قابل انطباق در هر موردی بر همون مورد انطباق داره دیگه، سعه در انطباق نسبت به موارد متعدد در مورد وجود اصلا معنا نداره. با توجه به این که معنای حرفی و معنای هیئت معنای ایجادی هست لا اختیاری، تقیید در این قسمت معنا نداره. این تقریب سوم و وجه سوم، که این وجه سوم طبعا بر اساس یکی از اقوال در مسلک نسبیت که قول مرحوم نائینی باشه، بنابر یکی از این اقوال این ثمره بار میشه. بنابر در مسلک نسبیت اقوال متعددی بود، یک قول مرحوم نائینی بود که فارق بین حروف و اسما را در اختیاریت و ایجادیت گرفتند. بنابر این مسلک خب معنای حرفی قابلیت تغییر نداره، چون در اونها اختار و حکایتی در کار نیست، انطباق نسبت به بله انطباق مفهومی در مورد حروف وجود نداره تا تغییر معنا داشته باشه. خب اینها بر اساس این سه تا تقریب در معنای حرفی تغییر ممکن نیست، به خاطر این وجوه سگانه در تغییر در معنای حرفی تغییر مجال ندارد، ولی در معنای اسمی تغییر مجال داره. این ثمره اول اینه که اینطور نیست که بحث از معنای حرفی و تبیین معنای حرفی در مقابل معنای اسمی، تعیین حقیقت معنای حرفی در مقابل معنای اسمی ثمره نداشته باشه. نه، ثمرهش در این موارد ظاهر می در این مورد اول ظاهر میشه که در معنای حرفی علا بعض الاقوال تغییر جا نداره، ولی بنابه بله قول آخر اقوال دیگر تغییر جا داره. مرحوم شیخ بله بر اساس مسلک مشهور فرمودن تغییر جا نداره. مرحوم صاحب در مقابل مرحوم آخون در رد کلام مرحوم شیخ در بحث واجب مشهود معلق، یکی از اشکالات به مرحوم شیخ اینه که فرمودم اینی که شما گفتید روی مسلک ما اینطور نیست، چون ما بنا به مسلک خودمون معنای حرفی را عام میدانی، موضوعه در اون عام همونطور که وضع عام موضوعه عام دیگه این حرف مطرح نمیشه. خب این بیان ثمره در مورد اول که امکان تغییر هیئت، رجوع قید به هیئت و عدم امکان باشه. حاصل این توضیح این شد که بر اساس بعضی از مبانی و اقوال در معنای حرفی تغییر ممکن نیست، بر اساس مبانی دیگر قابل تغییره، با این وجوه ثلاثه و تقریبای ثلاثه. گرچه نسبت به هر یک از این تقریبهای سگانه که مطرح شده اشکال شده که نه ما حتی بله این اشکال شده که از ناحیه این تقریبها هم ثمره پیدا نمیشه و این تقریبها این سه وجهی که برای بیان ثمره ذکر شده، ثمره اول ذکر شده، هیچ یک از این سه تا وجه تمام نیست، گرچه به هر سه تقریب اشکال شده یا اشکال میشه. به خاطر به این بیان توضیح که در مورد تقریب اول که تقریب اول این بود که معنای موضوعه حروف چون خاصه، این خصوصیت معنا اقتضا میکنه که تغییر بردار نباشه، چون تغییر در کلیات جزئی قابل تغییر نیست. نسبت به این تقریب اول که خصوصیت معنای موضوعه مانع از تغییر و رجوع قید به معنا میشه، بله مناقشه شده، به این چند تا مناقشه شده در اینجا. یک مناقشه مرحوم اصفهانی هست که قبلا هم توضیحش داده شده که اصلا در معانی حرفی اگر کسی قائل به خصوصیت بشه، مقصود از خصوصیت در بررسی کلام مرحوم آخون اونجا گفته شده، مقصود از خصوصیتی که در معنای ابتدا در معنای من اخذ شده، خصوصیت به معنای جزئیت خارجیه یا جزئیت ذهنیه نیست، خصوصیت معهود در معنای حرفی به این معنا هست که معنای حرفی معنای نسبی هست، معنای متقوم به دو طرفه. این مقدار از خصوصیت که تقوم به دو طرف داره، این موجب امتنای از قبول تغییر نمیشه. بله اگه خصوصیت به معنای جزئیت خارجیه بود ممکن بود کسی بگه که این دیگه تغییر بردار نیست، ولی خصوصیتی که مشهور ملتزم میشوند در معنای حرفی به معنای نسبی بودن و تقوم به طرفین هست. قبلا هم توضیح داده شد که حرف صاف اصول که تعبیر کرده به اینکه جزئیت در بین به معنای جزئیت اضافی هست، برای حل این اشکال بوده دیگه که بله در بعضی از موارد دیدن که معنای حرفی استعمال، معنای حرفی ثابت هست و حرف استعمال میشه با اینکه عمومیت در بین وجود داره، مثل سر من البصره که قابلیت انطباق بر نقاط مختلف از بصره را داره. خب روی این حساب به تقریب اول یکی از اشکالاتی که به تقریب اول میشه اینه که مجرد خصوصیت در معنای حرفی مانع از تغییر نمیشه، چون مراد از خصوصیت جزئیت خارجیه نیست، مراد از خصوصیت نسبی بودن، تقوم به دو طرف هست و این مقدار از خصوصیت ملافات نداره با اینکه بله تغییر بشه، غیب پیدا کنه. روی حساب در کلمات مرحوم اصفهانی هست به اینکه این معنای حرفی فی حد نفسیهی دو طرف داره، دو طرف به خاطر نسبی بودن دو طرف داره. با توجه به اینکه دو طرف داره، این دو طرف داشتن سبب اختصاص در معنای حرفی میشه، ولی معنایی که دو طرف داره نسبی هست، دو طرف داره، میشه مدلول هیئت مثلا اضرب را فی حد نفسیهی بخوایم نگاه بکنیم، بله متقوم به طرفین هست یا به یا به صورت دقیق‌تر متقوم به سه طرفه. حالا دو طرف را که همه قبول دارن حداقلش دو طرفه، بین ماده و مخاطب، نسبت بین ماده و مخاطب، این مورد این بله قدر مسلم در معنای هیئت هست. خب اینی که دو طرف داره، معنای نسبی که دو طرف داره، قابلیت تغییر را داره به این معنا که یک طرف سومی، یک رکن سومی به او اضافه بشه. یعنی همین اضرب، این نسبت خاصه که از یک طرف متقوم به ماده است، از طرف دیگر متقوم به مخاطبه، یه تقوم به قید و شرط مذکور در کلام هم داشته باشه. اضرب مثلا زیدان، اضرب زیدان مثلا این فعل کذا مثلا، خب این مقید به این حالت، این وجوب، این که مفاد هیئت هست، این نسبت که مفاد هیئت هست، یه قیدی هم پیدا بکنه، اون قید، اون شرط مذکور در کلام. چون خصوصیت به معنای نسبیت هست، تقوم به اطراف هست، فی مقابل استقلالیت بدون طرف بودن، این معنای از خصوصیت با تغییر ملافاتی نداره. این یکی از بله یکی از مناقشاتی که ذکر شده برای اینکه معنای حرفی به خاطر خصوصیت قابل تغییر هست، اینطور نیست که ابایی از تغییر داشته باشه. مناقشه دیگه که در کلام مرحوم عراقی ذکر شده عبارت از اینه که فرمودم که بله جزئی قابل تغییر نیست، به معنا که چون قابلیت انطباق بر افراد متعدد را نداره، تغییر افرادی در جزئی معنا نداره، ولی تغییر احوالی که معنا داره دیگه. جزئی ولو معنای حرفی، معنای هیئت که نسبت باشه، ولو جزئی هم باشه، ولی و جزئی هم افراد متعدد نداشته باشه، ولی قابلیت تغییر من حیث الحال را داره. در مورد زید که جزئی حقیقی هست، خب این به لحاظ افراد سعی در انتباق نداره، اما به لحاظ حالات تغییر بردار هست دیگه. حال کونهی فی المدرسه، حال کونهی فی البیت، فی المسجد، امثال اینا تغییراتی است که نسبت به زید قابل پیاده شدن هست. در مورد هیئت هم همینه، مفاد هیئت ولو جزئی خارجی هم باشد، خاص به معنای جزئی خارجی هم باشد، ولی تغییر احوالی میتونه قبول بکنه. حالا اینها یعنی مناقشات از این که هر کدوم از اینا تمام هست یا تمام نیست و جای بحث داره، ولی مقصود اینه که یه مناقشاتی شده که تغییر ولو با فرض جزئیه تغییر هم امکان داره. این دو نیست که خصوصیت حتی به معنی الجزئیه سبب امتناع از تغییر بشود. یه جو این یک مناقشه دوم. مناقشه سوم که در کلمات عده‌ای از محققین ذکر شده، مرحوم اصفهانی، مرحوم خویی، مرحوم تبریزی، عبارت از اینه که فرمودن که جزئیه، بله، اگر مفاد هیئت جزئیه حقیقی هم باشد، جزئیه حقیقی هم باشد و در جزئیه حقیقی تغییر را اگر ما بگیم ممکن نیست، قابلیت تغییر را نداره، ولی قابلیت تعلیق را که داره. در مورد هیئت رجوع غیر به هیئت به معنای تعلیق مفاد این هیئت بر وجود اون شرط میشه. تعلیق بردار که هست، جزئی خارجی تغییر بردار نهایتش این که نباشه، اما تعلیق بردار هست. همین که امکان تعلیق وجود داشت، رجوع غید در خطاب حکم، رجوع غید به ناحیه هیئت ممکن میشه ثبوتن، روی حساب محذور برطرف میشه. نسبت به تقریب اول این مناقشات شده که مجرد خصوصیت موجب امتناع از تغییر مجرد خصوصیت موجب امتناع رجوع غیر به ناحیه هیئت نمیشه، به یکی از این بیانات سگانه ای که ذکر شده. نسبت به تقریب دوم هم که از این را وارد شده بود، در تقریب دوم که معنای حرفی خصوصیتش اینه که ملحوظ علا نحو عالیت هست، ملحوظ بالاستقلال نیست. وقتی ملحوظ بالعالیه بود دیگه تغییر معنا نداره، چون تغییر نحو حکمیست که یحتاج و الى لحاظ محکوم علی بالاستقلال. نسبت به این تقریب هم جواب داده شده، قبلا هم بله مطرح شده در بررسی کلام مرحوم آخون و اشکالات مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون. اونجا هم توضیح داده شد که بله اون توضیحی که اونجا گفته شد به عنوان اشکال بر این تقریب دوم بیان میشه. اون توضیح عبارت از این بود که مراد از عالی بودن معنای حرفی، مراد از عالیت معنای حرفی بله این نیست که قابل التفات تفصیلی نباشد. عالیت معنای حرفی که به حسب نظر مشهور غیر موضوعله هست، به حسب مختار مرحوم آخون شرط الوضع یا غیر الغه وضعی هست. مقصود از عالی بودن معنای حرفی عدم التفات تفصیلی نیست که اون نقضی را مرحوم آقای خویی در اون بحث فرموده بودن، بلکه مقصود از عالیت در معنای حرفی همین تقوم به دو طرف، این که حالتن لمعنی الاخر ملاحظه شده، حالتن لمعنی الاخر ملاحظه شده، نه اینکه التفات تفصیلی نباشه. معنایی که حالتن لمعنی الاخر ملاحظه شده این ممکنه مورد التفات تفصیلی قرار بگیره در و به خاطر التفات تفصیلی صلاحیت ورود تغییر را پیدا میکنه. این نسبت به این وجه این طور، این تقریب دوم ممکن این طور مناقش بشه. نسبت به تقریب سوم هم که چون معنای حرفی معنای ایجادی هست، اختیاری نیست، تقلید بردار نیست. تقلید در جاییست که معنای اختیاری باشه، چون از مربوط به مفاهیم هست. نسبت به این قسمت هم، این تقریب ثالث هم بله جواب داده شده و می شود جواب داد به این که بله در ولو بله معنای حرفی معنای ایجادی باشه و ایجاد قابل تقیید نباشه، ولی انشائیات بنابر اینکه ایجادی باشن قابلیت تقیید را ندارن، ولی اون امتنای از تقیید بعد ما یوجد اون در اون فرض هست، بعد ما در حال بعد از اینکه موجود شدن، موجود شخصی دیگه تقیید در او معنا نداره، سعی در انطباق نداره که بتوان او را مقید کرد و دایره انطباقش را زیر کرد. ولی قبل از اینکه ایجاد بشود اون معنای انشائی، اونی که میخواد ایجاد بشه، با قطع نظر از قبل از ایجاد اونی را که یورید و منشه و موجد ایجاد او را، اون ممکنه به نحو قبل از ایجاد ممکنه معنای عام را ایجاد بکنه، ممکنه معنای خاص را ایجاد بکنه، این را ملاحظه بکنه، مقیدن به شیء آخر ایجاد بکنه، گاهی هم مطلقاً ایجاد بکنه. همین معنای هیئت، در خصوص همین معنای هیئت که بعث و نسبت بعثیه باشه، خب اینجا ولو حقیقت استعمال حرف یا استعمال هیئت ایجاد معنا باشه، ولی این امری که میخواهد موجود بشه به ملاحظه اینکه ما یوجد با قطع نظر از ایجاد تقسیم میشه به مطلق و مقید، تقیید در اون مرحله معنا داره. همین بعثی که گاهی بعث را به صورت مطلق ایجاد میکنه، گاهی بعث را به صورت مقید ایجاد میکنه. بله نسبت بعثیه که به وسیله هیئت اذره میخواهد ایجاد بشود، نه اینکه استعمال بشود اختار بشه، نه ایجاد میخواد بشود، این نسبت بعثیه گاهی بله با تقوم به دروغ که ماده و مخاطب باشه ایجاد میشه، گاهی نه، این نسبت بعثیه به ما اینکه تعلق دارد و اناته دارد به شرط مذکور در کلام که فعل خاص، صدور فعل خاص از زید باشه، به این عنوان ایجاد میشه. و به این ترتیب معلوم میشه که این تقاریبی که گفته شده برای اینکه معنای حرف و همینطور معنای هیئت بنابر بعضی از مبانی قابلیت تقیید را ندارد ولی بنابر مبنای دیگر قابلیت تغییر داره، ممکنه از همه این تقاریب جواب داده بشه و مناقشه بشه در همه این تقاریب، ولی امکان مناقشه در این تقاریب و عدم تمام بودن این تقریبهای سگانه ما را مستقلی نمی کنه از بحث در معنای حرفی و تبیین در معنای حرفی، به خاطر اینکه خود این مناقشات که گفته شده، مثلا مناقشه مرحوم عراقی، مناقشه مرحوم اصفهانی، مناقشاتی که مرحوم اصفهانی داشتن، این مناقشات اینجور نیست که واضح و بدیهی باشه، بلکه امر استنباطی و حدسی و نظری هست که احتیاج به بحث و استدلال و اینها داره. شاهدش اینه که عده‌ای از محققین مثل مرحوم شیخ انصاری فرمودن که نه این بالاخره امکان نداره قید به ناحیه هیئت بخوره، حتما باید قید به ناحیه ماده بخوره چون مفاد هیئت جزئی و خاصه. با توجه به این که این مناقشات واضح نیستن، بدیهی نیستن، روی حساب کسی بعضی از اعلام و محققین قبول نکردن و این را این بله تقریب ها را تمام دونستن، روی این حساب ما از بحث در حقیقت معنای حرفی و هیئات مستغنی نیستیم، چون بنابر بعضی از محتملات در معنای حرفی رجوع غیب به هیئت ثبوتاً وجود داره، به نحو واضح ممکن هست که قید به هیئت برگرده، ولی بنابر بعضی از انظار این وضوح را نداره، مورد اشکال شده امکان تغییر. ولی از این اشکال شما جواب بدید، جوابهای متعددی که دادن، ولی به هر حال اینطور نیست که مسئله واضح بشه. همین مقدار که در بنابر بعضی از اقوال رجوع قید به ناحیه هیئت، رجوع قید به ناحیه هیئت ثبوتاً ممکن باشه، بالوضوح ممکن باشه، و بنابر مبانی دیگر بعضی از اقوال دیگر ثبوتاً واضح نباشه، همین کفایت میکنه در این که بحث در معنای حرفی بله تر بشه و اقوال در این قسمت بررسی بشه که در بحث واجب مشروط برای این که زید را به ناحیه هیئت برگردونیم یا به ناحیه ماده، از نظر ثبوتی مسئله معلوم بشه که ذات احتمال واحد هست یا ذات احتمالینه. روی بعضی از مبانی ذات احتمال واحد هست و در همون مرحله ثبوتی وظیفه معلوم می شود که قید به ناحیه ماده باید بخوره. بنابر بعضی از مبانی به حسب معنای به حسب مقام ثبوت مسئله ذات احتمالین، نوبت میرسه به بحث اثباتی که شواهد و قرائن اقامه بشه برای تعیین احد الطرفین در مقام اثبات. این بله نسبت به موضع یعنی مورد اول از موارد ثمره بحث در معنای حرفی که عبارت بود از امکان رجوع غیب به ناحیه هیئت، که مورد احتیاج این بحث هم بحث همون دوران هم بین این که واجب در خطابات مشتمل بر قید و شرط وجوب از باب وجوب مشروط یا وجوب معلق، واجب مشروط یا واجب معلق. ثمره دوم از در ثمرات بحث در معنای حرفی و تعیین معنای حرفی در مقابل تعیین معنای اسمی اینه که در مورد دوم ثمره تمسک به اطلاق مفاد هیئت بنابر عموم معنای هیئت و عدم امکان تمسک بنابر خصوصیت در معنای هیئت و معنای حرفی هست. توضیح این مطلب اینه که در دو موضع از مباحث الفاظ به اطلاق هیئت تمسک میشه، به اطلاق مفاد هیئت تمسک میشه برای تعیین مدعا و مختار. یک موضع جاییست که در این بحث که اگر وجود اصل و وجوب شی ثابت شد، ما شک کردیم که وجود وجوب نفسی هست یا غیری، وجود وجوب عینی هست یا کفایی، وجود وجوب تعیینی هست یا وجوب تخییری. در اون بحث گفتن که اطلاق هیئت اقتضا میکنه که وجوب ثابت در بین نفسی باشد لا غیری، عینی باشد لا کفایی، بله تعینی باشد لا تغییری. چرا؟ به خاطر اینکه اون در مقابل نفسیت اون غیری ها اون کفایی ها وجوب در نایه اینها مشروطه، ولی در قسمت نفسی و عینی و تعینی مطلقه. خب ما وقتی در خطاب صیغه عام به نحو مطلق ذکر شده، مفاد اطلاق هیئت اقتضا میکنه که وجوب ثابت، وجوبی که استفاده میشود از این هیئت مطلق باشد لا مقیدن و مشروطن. طبعا وجوب غیری نفی میشه، چون در وجوب غیری وضو واجب هست لا وجبت صلات، لا وجب المقدمه، ولی در واجب نفسی وجوب وجوب مطلقه، مقید به وجود وجوب ذل مقدمه نیست. نسبت به عینیت و اینها هم البته چون در فرق بین عینی و کفایی و همینطور در فرق بین تعینی و تغییری مبانی مختلفه، تفسیرهای مختلف ارائه شده. بعضی از تفسیرها فرق بین واجب تعینی و تغییری را در نایه اشتراط و اطلاق گذاشتن، گفتن واجب تعینی اونیست که واجب مطلق هست، واجب تغییری اونیست که واجب مشروطه، یعنی اگر بدل را ترک می کنی این عدل را انجام بده. نسبت به وجوب کفایی هم بعضی از تفسیرها اینه، بنابر اون تفسیرهایی که فرق بین عینی و کفایی را در اطلاق و اشتراط گذاشتن، فرق بین تعینی و تغییری را در اطلاق و اشتراط گذاشتن، و در واجب نفسی و غیری که معلومه که اونجا فرقش به اطلاق و اشتراطه، بنابر این که در مقابلهای نفسی عینی تعینی در مقابلها اشتراط عقد شده باشه، تمسک به اطلاق میشه، گفته میشه که اطلاق هیئت اقتضا میکنه نفسیت را دون غیریت، چون در غیریت اشتراطه، اطلاق هیئت اقتضا میکنه عینیت را دون کفاییت و همینطور در تعینیت. خب در این مورد این که تمسک به اطلاق میکنن در این مورد موضع اول، این متوقف بر اینه که معنای هیئت قابل تغییر باشه، و الا اگه تغییر امکان نداشته باشه، معنای هیئت اگه معنای خاص باشه و تغییر در او امکان نداشته باشه، طبعا اطلاقگیری هم ممکن نیست. بنابر این که تمسک به اطلاق فرع امکان تغییر هست، این میشه از مورد دوم از موارد ثمره در بحث معنای حرفی و هیئت در مقابل معنای اسمی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.